بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله گذشته یک سورت باقی ماند و او عبارت از جایی است که اجاره از نظر زمان اطلاق داشته باشد. اینجایی که اطلاق داره یعنی هیچ صحبتی از زمان معین نشده، نه به نحو تقیید و نه به نحو اشتراط، هیچ کدام. اگر ما در چنین فرضی قائل بشویم به اینکه تعجیل و اتیان فوری لزوم نداره و در صورت اطلاق مسئله تعجیل مطرح نیست، خب این بحثی نداره و به مسئله ما هم ارتباطی نداره، برای اینکه مسئله ما مربوط به صورتی است که اجیر تخلف کرده باشه، تخلف زمانی، تخلف وقتی. اگر از نظر زمان اطلاق در کار باشه و ما هم وجوب تعجیل را مطرح نکنیم، هیچ گونه تخلف زمانی دیگه تصور نمی شود. اما اگر ما قائل به وجوب تعجیل شدیم در صورت اطلاق، گفتیم با فرض اطلاق مازالک تعجیل بر اجیر واجبه. حالا اگر اجیر این تعجیل رو رعایت نکرد، این تعجیل مراعات نشد، مرحوم سید در کتاب عروه می‌فرماید که آیا در این صورتی که اجیر تعجیل رو رعایت نکنه مستأجر خیار دارد یا ندارد؟ فی المسئله وجهان، و دو وجه رو هم اینطور بیان میکنه. میفرماید از یک طرف این مسئله فوریت و مسئله تعجیل، این مثل اون توقیت نیست که در اصل مسئله ما بحث کردیم. فوریت یک مطلبه و تعجیل و توقیت یک مطلب دیگر. و وجه دوم می فرماید این است که اگر ما قائل به وجوب تعجیل شدیم، این تعجیل صورت شرطیت پیدا میکنه و به منزله اشتراط میشود، و اگر به منزله اشتراط شد این تخلفش موجب خیار تخلف شرط و در نتیجه مستأجر می تواند اجاره رو فسخ بکنه. خب مرحوم سید با مسئله اینجور برخورد میکنه. اینجا یک حرفی با مرحوم سید داریم روی مبنای خودشون. شما نظرتون هست که مرحوم سید در مسئله زمان معین بین صورت تقیید و بین صورت اشتراط فرق قائل بود؟ ایشون در صورت تقیید قائل به انفساخ بود، می گفت اجاره خواه ناخواه انفساخ پیدا می کنه و نیاز به فسخ نداره، قهرن منفسخ می شود. اما اگر به صورت اشتراط باشه مسئله مسئله خیار و خیار تخلف شرط، او دیگه در اختیار مستأجره، میتونه فسخ بکنه و میتونه امضا بکند. پس مرحوم سید بین صورت تقیید و بین صورت اشتراط فرق قائل بودند. اون وقت اینجا ازشون سوال میشه که شما اگر فوریت و تعجیل رو به منزله توقیت میدانید، چون دوتا وجهی که ذکر کردند، در وجه اول ایشون میفرمود الفوریتو لیست توقیتن، فوریت غیر مسئله توقیته. مثلا شاهدشم این است که در حجة الاسلام مسئله فوریت مطرحه، در حالی که مسئله توقیت مطرح نیست. اما در وجه دوم میخوان بگن نه، فوریت توقیته. وجه اول اگر لیست الفوریت و توقیتن شد، معناش این است که در وجه دوم میخوان بگن الفوریت و توقیت. و خب اگر الفوریت و توقیتون شد، توقیت ما دو جور توقیت داریم، توقیت به نحو تقیید داریم، توقیت به نحو اشتراط داریم. و اتفاقا عنوان توقیت با تقیید بیشتر متناسبه تا با شرط. شرط یه امر خارجه، توقیت مناسبه با تقییده. خب اگر فوریت به منزله توقیت شد، پس چرا هم شما حکم شرط رو برش بار می کنید؟ خب لااقل بگید دو صورت داره، یک صورتش تقییده و در تقیید حکم به انفساخ روی مبنای خودتون، یک صورت هم اشتراط در اشتراط خیار تخلف شرطه. در حقیقت اون اساس اشکالی که اینجا به مرحوم سید متوجهه این است که ایشون در اینجا هیچ صحبت از انفساخ رو پیش نکشیده، در حالی که خود ایشون در مسئله تقیید به ضرس قاطع مسئله انفساخ رو مطرح می کردن. پس چه شد حالا که فوریت توقیت شد؟ فقط در چهره اشتراط ظهور پیدا می کنه. اگر فوریت توقیت شد، در درجه اول مسئله تقییده. حالا اگر بگیم در درجه اولم نه، خب لااقل دو صورت داره. یک صورتش مسئله تقییده که شما قائل به انفساخ هستید، یک صورت مسئله اشتراطه که خب خیار تخلف شرط وجود داره. پس چرا شما مسئله انفساخ را در تقیید در اصل مسئله مطرح می کنید، اما در اینجا ولو به صورت احتمال مسئله انفساخ مطرح نیست و مثل اینکه مسلمه که انفساخ نباید در اینجا تحقق داشته باشه، اون وقت سؤال از این است که چرا مسئله اینطور شده؟ لذاست که مبنای مسئله این نیست اصلا که مرحوم سید ذکر کرده، بلکه مبنای مسئله اونیست که امام بزرگوار در اینجا به صورت اشاره بیان کردند و در حاشیه عروه روشنتر و بهتر بیان کردند. و بعضی از شراح عروه بعض الاعلام هم تقریبا همین مطلب رو در شرح عروه بیان کردند که ریشه مطلب این نیست که به این صورت ما مطلب رو مطرح کنیم، مطلب باید به صورت دیگر مطرح بشه و اون این است که ما که در مسئله اطلاق قائل به وجوب تعجیل می شویم، این وجوب تعجیل را از کجا میاریم؟ اینکه شما میگید در صورت اطلاق یجب التعجیل، این یجب التعجیل از کجا آمده؟ خب این حکم یک منشأ لازم داره. اگر منشأش انصراف باشه، کما اینکه در مسئله گذشته کلمه انصراف در عبارت امام بزرگوار و همینطور در عبارت خود سیدم کلمه انصراف در اون مسئله قبلی ذکر شده بود، اگر مسئله انصرافه، میخوایید بگید وقتی که مستأجر به اجیر اونم مثلا دو ماه مونده به وقت حج میگوید است تعجر توکل للحج و هیچ هم صحبت از امسال و سال دیگه نمی کنه. لکن در این حال این به حسب متفاهم عرفی انصراف به هازل عام داره، مثل این است که میگه استعجر تو کل الحج فی هازل عام، که منشأ وجوب تعجیل انصراف به هازل عام، انصراف به هازه سنه است. یک وقت از این راه شما بخواید وجوب تعجیل رو پیش بیارید، اگر از این راه پیش آوردید این به منزله همون تقییده، برای اینکه انصراف وقتی به اطلاق اضافه میشه خب مطلق به چی منصرفه؟ به مقید. پس وقتی انصراف رو شما کنار اطلاق گذاشتید و انصراف رو پذیرفتید، مثل اینکه فرزن بگید اعتق رقبه در کلام مولا انصراف به رقبه مؤمنه داره، حالا اگر کسی فرزن این انصراف رو پذیرفت، خب نتیجه این انصراف چی میشه؟ اگر این انصراف اعتق رقبه به مؤمنه صحیح باشه، این برگشتش به تقییده، یعنی مثل این ممونه که مولا از اول گفته اعتق رقبت المؤمنه. آیا غیر از این انصراف وقتی که اضافه به اطلاق پیدا میکنه یه چیز دیگه‌ای که از توش در نمیاد؟ انصراف وقتی به اطلاق اضافه شد مقابل اطلاق نتیجه‌شه. مقابل مطلق چیه؟ مقابل مطلق مقیده. خب اگر شما در مانحن فی منشأ وجوب تعجیل رو عبارت از انصراف اطلاق قرار دادید، لازمه انصراف اطلاق مسئله تقییده، یعنی مثل این میمونه که از اول مستأجر گفت استأجرتو که للحج فی هذا العام. خب اگر مسئله تقیید شد، اگر ما در مسئله تقیید تابع شما مرحوم سید بشیم، حتما باید قائل به انفساخ بشیم. و اگر در مسئله تقیید همون حرف خودمون رو بزنیم که خیاری بود برای مستأجر منتها به یک نحو خاصی، اینجا باید همون مطلب رو ذکر بکنی. پس در نتیجه منشأ و وجوب تعجیل این کان هو الانصراف فیرجع الی تقیید. هر حکمی که در باب تقیید گفته شد در اینجا هم ساری و جاریه. اما اگر ما گفتیم نه، منشأ وجوب تعجیل انصراف نیست، منشأش این است که شارع وقتی که اجاره ای واقع شد میگه یجب الوفا و بعقد الاجاره، و این یجب الوفا روی این که مثلا ما در باب اوامر مسئله فوریت رو قائل شدیم، یعنی یجب الوفاء فوراً. و اگر حالا اون حرف رو هم نزنیم، بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم کسی که اجیر میشه این ذمه‌اش مشغوله، کسی که ذمه‌اش مشغوله یک تکلیف شرعی این است که در اولین ازمنه امکان ذمه‌اش رو از اشتغال بیرون بیاره. فرضاً و اگر ما این حرفا رو زدیم، مسئله وجوب تعجیل به صورت یک حکم مطرح میشه، یعنی یجب على هذا الاجیر بعد تحقق الاجاره الوفاء بعقد الاجارته فوراً و معجلاً. خب به صورت یک حکم شرعی. حالا اگر اجیر آمد این حکم شرعی رو مخالفت کرد، هیچ ربطی به معامله نداره، نه انفساخ نه خیار، نه انفساخ نه خیار، برای اینکه وجهی برای انفساخ و یا خیار وجود نداره. به دنبال این معامله یه حکم شرعی هست و او وجوب الوفاء به عقد الاجاره فوراً. این فوریتش رو رعایت نکرد، چوب و کتک داره. اما اینکه حالا که فوریت رو رعایت نکرد معامله ضربه میخوره و ارتباطی به معامله پیدا می کند انفساخن او فسخن، مخالفت حکم شرعی چه ارتباطی به معامله داره؟ ربطی به معامله نداره. اونجایی که ما خیار می گفتیم، می گفتیم چون مستأجر شرط کرده و تو رو ملتزم کرده به اینکه در امسال انجام بدی و تو غرض مستأجر رو رعایت نکردی، لذا خیاری برای مستأجر ثابته به نام خیار تخلف شرع. اما اونجایی که به مستأجر ارتباطی نداره، فقط یک حکم شرعی به وجوب وفاء به عقد اجاره فورنه، اگر فوریت رعایت نشد هیچ ضربه ای به معامله وارد نمیاد، لا انفساخن ولا فسخن. پس در حقیقت مسئله به این صورته. نباید به مرحوم سید بگی که آیا فوریت توقیته یا توقیت نیست. باید ببینیم وجوب و تعجیل از کجا سرچشمه گرفته. اگر وجوب و تعجیل از انصراف سرچشمه گرفته باشد، مسئلش همون تقیید لیس الا، اگر وجوب تعجیل هم به انصراف ارتباطی نداشته باشه بلکه به عنوان یک حکم شرعی عقیب معامله مطرح باشه، مخالفت یک حکم شرعی نه معامله رو منفسخ میکنه و نه موجب خیار میشه. این را عرض کردم امام بزرگوار در این مسئله خب خیلی مجمل بیان کردن، اما در حاشیه عروه روشن‌تر اینجا رو بیان کردن. حالا باز من مجدداً عبارت ایشون رو اینجا میخونم: و این اطلق، اگر از نظر زمان اطلاق در کار بود، و قلنا به وجوب تعجیل، قائلم شدیم به اینکه تعجیل واجبه. اگر از اول وجوب تعجیل رو انکار کردیم، عرض کردیم هیچ گونه تخلفی دیگه تحقق پیدا نکرده. تخلف در جاییست که ما وجوب تعجیل رو قائل بشیم. لا یبطل مع الاهمال، اگر اجیر وجوب تعجیل رو رعایت نکرد و در امسال حج رو انجام نداد، اینطور نیست که اجاره باطل بشه. و فی ثبوت الخیار للمستاجر و عدمه تفصیلون، که تفصیلش در حاشیه عروه بیان می‌فرمایند که باید منشأ وجوب تعجیل ملاحظه بشه. اگر منشأ وجوب تعجیل تقیید باشه، چون خود ایشون در تقیید هم قائل به ثبوت خیار بودن نه قائل به انفساخ، همون خیاری که در مسئله تقیید قائل بودن همون خیار مطرحه. اما اگر ما وجوب تعجیل رو به عنوان یک حکم شرعی مطرح کردیم و هیچ ربطی به انصراف پیدا نکرد، مخالفت یک حکم شرعی اصلا ربطی به معامله نداره، نه انفساخ در کاره و نه فسخ. این ذیل مسئله ده. بحث اینه، فرضی ما داریم، یه راهش این است که بگیم الامر یدل علی الفور، یک راهش حرف که باطله ولی راه داریم ذکر میکنی، یه راهش این است که کسی بگه الامر یدل علی الفور، همون حرفی که در باب اصول بعضیا ذکر کردن، گفتن شارعم اینجا میگه اوفو بالعقود، اوفو امره، امرم دلالت بر فور میکنه، فیجب الوفاء بالعقد فورا. یه راه دیگه‌ش هم بیاد، البته اینم باطله ولی راهی است که ممکنه کسی ذکر بکنه، راه دیگه‌ش هم اینه، کسی بیاد بگه وقتی انسان اجیر شد ذمه‌اش مشغول میشه، وقتی ذمه مشغول شد کأنه مثل این که انسان در مقابل دیگری خب یک بدهکاری داره، واجبه که فوراً کاری بکنه که این بدهکاری رو از بین ببره. فرضاً ولو اینکه همین هم منتقضه به باب دینه، برای اینکه در باب دین دیگه رأس اشتغال ذمه مسئله دینه، خب در همون باب دین تا زمانی که دائن مطالبه نکنه لازم نیست بر مدیون اینکه دین خودش رو بپردازه، اما خب به صورت یک راهی که ممکنه کسی بگوید. و اما مسئله یازده، لو صد الاجیر او احسر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الاعمال و تنفسخ الاجاره مع کونها مقیدتن به تلک السنه و یبقى الحج علی ذمته مع الاطلاق و للمستاجر خیار التخلف اذا کان اعتبارها على وجه الاشتراط فی ضمن العقد ولا یجزی عن المنوب عن ولو کان ذالک بعد الاحرام و دخول الحرم. در رابطه با اونهایی که از ناحیه خودشون و برا خودشون حج را انجام میدن، یک بحثی هست در کتاب الحج که در اواخر کتاب الحج هم معمولا این بحث رو مطرح می کنند و او بحث احصار و سد با صاد. احصار و سد معناش اینه که اگر یک حاجی محرم شد حالا وارد حرمم شد یا نه اونش دیگه فرق نمی کنه، لکن یک کسالتی براش پیش آمد که به علت این کسالت دیگه امکان نداره که عمل حج رو به آخر برساند، ممکن نیست، غیر مقدوره، این رو بهش احصار میگویند، محصور میگویند. مسدود هم داریم، مسدود با صاد، اون این است که اگر کسی نه خودش قدرت داره، لکن فرض کنید به مجردی که محرم شد و وارد مکه شد، از طرف حکومت سعودی مورد سوء ظن واقع شد، گرفتندش و بردندش توی زندان، هیچ دیگه بهش اجازه ندادن که اعمال رو تمام بکنه، که مسدود یعنی الممنوع و من اتمام العمل به سبب العدو و نحو العدو، یعنی ذاتن خودش قدرت داره، هیچ گونه کسالت و ناتوانی درش نیست، اما خب دشمن مانع از این است که این بتونه اعمالش رو تکمیل کنه و به آخر برسونه. اونجا حالا اجمالاً در باب احصار و سد که حکمشون هم یه قدری مختلفه، اینجوری میگن اگر کسی به واسطه مرض نتونست به هیچ وجه اعمال رو به آخر برسونه، خب از طرفی هم محرم شده، محرم الان باید به یک وسیله از این احرام خارج بشه، گفتن این باید یک گوسفندی را به منا بفرسته و در اونجا ذبح بکنند، بعد از آنی که ذبح کردند این از حالت احرام بیرون میاد، فقط مسئله نساء برش باقی میمانه که او دیگه نیاز داره به اینکه نایب بگیره، یک نایبی بگیره براش طواف و نسا رو انجام بده تا یک احلال مطلق براش پیش بیاد. اما در باب مسدود که خب دیگه دستش به واسطه دشمن و این ها بسته است، راهی نداره که گوسفندی رو به منا بفرسته، گفتن در همون جایی که هست، حالا هر کجا هست، همونجا ولو وسط بیابون یه گوسفندی رو ذبح بکنه و با این ذبح از احرام خارج می شود، دیگه لازم نیست، چون معمولا کسی که گرفتار دشمنه مثلا قدرت این که گوسفند رو به منا هم بفرسته نداره. علایالن حکم اجمالیش اینه که هر کجا هست همونجا یه گوسفندی رو ذبح بکنه و از احرام بیرون بیاد. این درباره اونهاییست که از طرف خودشون حج رو انجام میدن. حالا اگر یک اجیر بیچارهی حج مال خودش نیست، حج مال منوب و انه، حجش حج استیجاریه، آمده از مدینه محرم شده، بعد مسئله احصار یا صد براش پیش آمد، اینجا حالا چه کنه این بیچاره؟ اینجا چند جهت مورد بحثه. یک جهت در رابطه با شخص این اجیر از نظر اینکه محرم شده باید راهی برای خروج از احرامش در کار باشه. بالاخره اجیر محرمه، چجوری از احرام بیرون بیاد؟ یک بحث در این رابطه است. در این رابطه میگن حکمش با اون کسی که از طرف خودش حج رو انجام میده به حسب مقتضای ادله احصار و ادله صد اونها اطلاق داره. او میگه که محصور و مسدود حکمش اینه، دیگه نمیگه که این کسی که گرفتار احصار یا گرفتار صده آیا حج را از ناحیه خودش انجام میده یا اینکه نه از ناحیه منوب و ان انجام میده و اجیر از ناحیه دیگری هست. در رابطه با گرفتاری خودش و خروجش از احرام بعد از آنی که مسلم محرم شده که اصلا مسئله احصار و صد مال اونجاییست که احرام تحقق پیدا کرده باشه، و الا اگر کسی رو تو مدینه قبل از آنی که شروع به اعمال حج بکنه خدایی نکرده بگیرند و ببرن زندانش بکنن، که دیگه این مسائل رو نداره، خب رو نگذاشتن شروع بکند حج رو. مسئله احصار و صد مال اونجاییست که شروع شده، احرام تحقق پیدا کرده، حالا باید راه تخلصی برای او در نظر گرفته بشه. از این نظر ادله‌ای که حکم احصار و صد رو بیان میکنه اون ادله اطلاق داره، انحصار نداره به کسی که حجش حج عن نفسه باشه، حج عن الغیرم باشه، استنیان نیابت عن الغیرم باشه، همین حکم رو پیدا میکنه. این یک جهت حکمش. جهت دیگرش این است که خب حالا این گرفتاری خودش تمام شد، این عملش به درد منوب ان میخوره یا نه؟ این کاری رو که انجام داده تا این مقدار به درد منوب ان میخوره یا نه؟ جواب این است که نه، یک باز هم به درد منوبان نمیخوره. ولو این که خوب دقت بفرمایید، در مسئله موت اجیر ما در همین فصل نیابت خوندیم که اگر اجیر محرم بشه و بعد الاحرام وارد حرم بشه، ولو اینکه هیچ طواف و اینها هم انجام نداده، لکن اون مقداری که واقع شده الاحرام و دخول الحرم، اونجا گفتیم که اگر موت اجیر در این حال واقع بشه ذمه منوبان بری میشه. این مثل اون کسی است که خودش داره حج رو انجام میده. اگر کسی خودش داره حج رو انجام میده در حالی که حج قبلا برش استقرار پیدا کرده، اگر موتش بعد الاحرام و دخول الحرم واقع بشود یکفی، در اجیر هم یکفی، اما این در باب موته. دلیلی که قائم بر کفایت شده، قائم بر اجزاء شده، موردش عبارت از موته. به عبارت روشن‌تر، اصل اون حکم یا حکم برخلاف قاعده است. این حجی که این همه احکام و اعمال و مناسک داره، چطور با یه احرام و دخول حرم حتی هنوز طواف هم انجام نداده بگیم کافیه دیگه مطلب تمامه؟ این برخلاف قاعده است. منتها این امر برخلاف قاعده هم در رابطه با اون کسی که از خودش حج رو انجام میده و هم در رابطه با اجیر در مورد موت ثابت شده. اذا مات الحاج بعد الاحرام و دخول الحرم این یجزی، سواء کان حاجا عن نفسه ام کان حاجا عن غیره. اما ما که مسئله موت رو بحث نمی کنیم، مسئله احصار و صد مطرحه. احصار و صد ربطی به موت نداره. اون وقت چه دلیلی داریم که اگر بعد الاحرام و دخول الحرم، حتی بعد طواف، حتی بعد سعی، اگر احصار و صد براش پیش بیاد، این کارش به درد منوبان میخوره؟ این مجزی عن المنوبانه. دلیلی بر اجزاء عن المنوبان نداریم. لذا در عین اینکه برای خود اجیر نسبت به خروج از احرام راه بازه، اما در این حال این عمل به درد منوبان نمیخوره، برای اینکه عمل ناقصه و دلیلی نداریم که این عمل ناقص مجزیان المنوبانه. در موتش دلیل داشتیم علا خلاف القاعده، اما در اینجا دلیلی نداریم که ما حکم به اجزا بکنیم. البته اگر دلیل داشته باشیم مسئله ای نیست. ما نمیتونیم بگیم بین موت و بین احصار و صد فرقی نمی کنه. از کجا فرقی نمی کنه؟ به چه دلیل فرقی نمی کنه؟ دلیل باید قائم بشه بر اینکه بین احصار و صد فرق و موت فرقی وجود نداره. لذا از این ناحیه هم که عمل ارتباط به منوب ان داره، این عمل یک قرون به درد منوب ان نمیخوره. لکن دو جهت دیگر در کاره که ای رو بعد انشالله عرض میکنیم، و اون این است که آیا اجاره این اجیر به مجرد احصار و صد باطل میشه یا بین موارد فرقه، و آیا فمسئله بعدیش و آیا نسبت به اون مقدار عملی که انجام داده و پس از آن گرفتار احصار و صد شده، آیا استحقاق اجرتی داره یا استحقاق اجرتی نداره؟ این هم یک جهت. جهت دیگر این است که آیا اگر این اجیر تضمین بکنه که سال بعد این حج رو انجام بده، آیا مستأجر واجبه که این تضمین رو بپذیره، یا اینکه نه مستأجر بگه ما دیگه با تو قراردادی نداریم، من سال دیگه کس دیگری رو میخوام اجیر بکنم و تضمین تو برای من الزام نمی آورد. این سه جهتی است که انشاءالله فردا عرض می کنیم.